رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. اینجا واشنگتن است. ساعت 9 شب و 5:30 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. امروز 8 اکتبر مصادف است با 17 میزان. توجه کنید به سرخط خبرها.
حمله مهاجمین انتحاری در کابل 2 کشته بر جای گذاشت. ناتو آماده حفظ سربازان بیشتر در افغانستان بعد از سال 2016 است و نویسنده تاریخ جنگ شوروی در افغانستان جایزه نوبل گرفت.
پس از شنیدن مشروع خبرها گزارش تحلیلی داریم در رابطه با احتمال مداخله نظامی روسیه در افغانستان. سایر گزارش ها از منطقه و جهان و پیشگویی اوضاع جوی نیز شامل برنامه ماست. سلام و صبح بخیر. صفیه حساس در این نیم ساعت با شما هستم، اما ابتدا محمد احمدی مشروع خبرها را تقدیم می کند.
سلام و صبح شما بخیر. حمله دو مهاجم انتحاری مجهز به مهمات و سلاح سبک و سنگین به یک رستوران در کابل شام پنجشنبه 2 کشته و 3 زخمی بر جای گذاشت. بر طبق خبرنامه ریاست امنیت ملی افغانستان، این دو مهاجم پس از داخل شدن بر رستورانی در ساحه حوزه 3 امنیتی کابل با اسلحهشان شروع به گلوله‌باری بر مشتریان رستوران کردند. خبرگزاری پژواک از قول یک مقام اداره امنیت ملی نوشته است که مهاجمین پس از کشتن یک تن از نگهبانان رستوران وارد آنجا شدند. ریاست امنیت ملی نوشته است که 2 تن از کارمندان امنیت ملی که داخل رستوران مشغول صرف غذا بودند، مهاجمین را از پا درآوردند و از کشتار مشتریان آن رستوران جلوگیری کردند. ناتو با ترغیب ایالات متحده آماده حفظ سربازان بیشتر در افغانستان فراتر از سال 2016 می باشد. اما مقام ها پنجشنبه گفتند که این ائتلاف منتظرند تا اداره اوباما تصمیم خود را برای حضور وسیع‌تر نظامی در افغانستان اعلام کنند. صفیه اساس با شرح بیشتر این خبر.
اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا گفت که وی این مسئله را با شماری از متحدین ناتو پنجشنبه بحث کرد و از آنها خواست تا طرح کاهش سربازانشان را در افغانستان تحت غور قرار دهند. اشاره آقای کارتر به طرح 2.5 ساله یک کاهش نیروهای خارجی است که بر اساس آن ایالات متحده نیروهای خود را از افغانستان تا سال 2016 خارج می‌سازد و فقط 1000 سرباز را بعد از سال 2016 در آن کشور حفظ می‌کند. در حالی که شماری از افراد داخل اداره ریاست جمهوری ایالات متحده از نگهداشت حضور سربازان بعد از سال 2016 حمایت می کند، اما رئیس جمهور اوباما در این باره تصمیم نگرفته است. به گفته مقام های امریکایی که نامی از آنها برده نشده، اعلام این تصمیم توسط رئیس جمهور به زودی انتظار نمی رود. صفیه حساس، رادیو آشنا، صدای امریکا.
ده‌ها خبرنگار افغان مستقر در ولایت قندوز بعد از تصرف آن ولایت به دست طالبان به چندین ولایت دیگر از جمله کابل آواره شدند. محمد فهیم دشتی، رئیس اجرایی اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان، گفته است که بر طبق آمار آن اتحادیه، بیش از 40 خبرنگار به کابل، حدود 20 خبرنگار به طالقان، بیش از 10 خبرنگار به مزار شریف و چند تن دیگر به پل خمری پناهنده شدند. در نشست خبری با حضور بیش از 25 خبرنگار، پنجشنبه آنها از بی‌توجهی دولت و خبرنگاران آواره قندوز شکایت کرده و خواستار کمک فوری شدند. ادامه خبرها. نماینده ملل متحد حکومت وحدت ملی را برای لیبیا بعد از ماها مذاکرات دشوار بین دو حکومت رقیب در آن کشور آفریقایی اعلام کرد. عبدالواجد عادل با شرح بیشتر این خبر.
برناردینو لیون در کنفرانس خبری شام پنجشنبه گفت که اسامی کاندیدان برای حکومت وحدت ملی انتخاب شده است. این اعلام یک گام به سوی اتحاد در لیبیای غنی از نفت اما کشور نابسامان است که بعد از سرنگون شدن معمر القذافی دیکتاتور آن در سال 2011 منقسم شد. این کشور بین حکومت تحت الحمایت اسلامگرایان مستقر در طرابلس و حکومت به رسمیت شناخته شده بین المللی در شرق آن کشور تقسیم شده است. آقای لیون گفت فائز سراج صدر اعظم حکومت جدید است. نماینده ملل متحد قرار بود حکومت وحدت ملی لیبیا را چهارشنبه اعلام کند. عبدالواجد عادل، رادیو آشنا، صدای امریکا.
ارقام خبرگزاری اسوشیتد پرس نشان می‌دهد که کم از کم 1399 زائر حج در حادثه زیرپای شدن در نزدیک شهر مقدس مکه مناسک حج امسال کشته شدند. صفی اساس با شرح بیشتر این خبر.
این ارقام 639 نفر بیشتر از ارقامی است که عربستان سعودی آن را اعلام کرده است. این رقم بلند جان باختگان از نشرات رسانه‌های دولتی و مقام‌های رسمی 18 کشور گرفته و تهیه شده است. بر طبق خبرگزاری اسوشیتد پرس، این رقم تلفات تنها شامل کسانی است که در حادثه منا کشته شدند. ایران گفته است که 465 زائر آن کشور کشته شده و مصر گفته است که 148 زائر و اندونزیا 120 زائر را از دست داده است. مقام های عربستان سعودی رقم رسمی تلفات حج امسال را 769 کشته و 934 زخمی اعلام کرده است. صفی حساس، رادیو آشنا، صدای امریکا.
کمیته جوایز نوبل در استکهلم سویدن جایزه نوبل امسال در بخش ادبیات را به اسوتلانا الکسویچ خبرنگار روسیه سفید اعطا کرد. این کمیته اثر ادبی وی را نوشته چند آوایی که یاد بودی از رنج و شجاعت در زمان حاضر است دانسته است. خانم الکسیوی چندین کتاب در مورد تأثیرپذیری بشر از فاجعه چرنوبل، 10 سال جنگ شوروی سابق در افغانستان و تاریخ شوروی و پسا شوروی نوشته است. آثار ادبی وی به شدت بر تاریخ شفاهی و دیگر افراد حاضر در حادثه استوار است. و لیونل مسی، ستاره فوتبال آرژانتین و کلاب بارسلونا اف سی، و پدرش به خاطر 3 مورد قضیه تخلف مالیاتی در اسپانیا محاکمه خواهند شد. این دو تن به خاطر فریبکاری مبلغ 4.5 میلیون دلار بابت پرداخت مالیات سالهای 2007 تا 2009 متهم می باشند. قاضی مسئول این قضیه تقاضای توقف محاکمه مسی و مبرا کردن وی از خطا را رد کرده است. لیونل مسی تا ستاره 4 مرتبه ستاره فوتبال جهان است. در ماه آگوست سال 2013 پدر مسی بیش از 5.6 میلیون دلار را برای مخفی کردن مالیات های پرداخت ناشده و سود آن پرداخت کرده بود. تاریخی برای محاکمه مسی و پدرش تعیین نشده. اگر مسی در این قضیه مقصر شناخته شود ممکن حدود 2 سال زندانی شود. این بود خبرها.
رادیو آشنا، صدای امریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای امریکا، آشنای شما.
ساعت 5:37:30 و وقت افغانستان است. می‌پردازیم به نشر گزارش‌ها. در حالی که دامنه جنگ در شمال افغانستان گسترش یافته است، تحلیلگران می‌گویند که یک جنگ منطقه‌ای در آن کشور جنگ زده در حال شکل‌گیری است که ممکن به سایر کشورهای منطقه سرایت کند. کارشناسان پیش بینی می‌کنند که تندروان اسلامگرا از کشورهای مختلف به شمول آسیای میانه با طالبان در افغانستان یک جو شده اند و روسیه را تهدید می‌کنند، وضعیتی که ممکن مسکو را ترغیب به مداخله نظامی در افغانستان کند. خالد مفتون در این رابطه گزارش دارد.
حکومت افغانستان امواره از حضور تندروان چچنی، پاکستانی و عربی در کنار طالبان شکایت کرده و گفته است که با یک جنگ تحمیلی دست و پنجه نرم می کند. مایکل سمپل، استاد در پانتون کوین لندن، تایید می کند که تندروان اسلامگرا از بیش از 10 کشور وارد افغانستان شده و در کنار طالبان در مقابل حکومت افغانستان می جنگن.
یک حقیقتی تلخ است که فیلان رفت آمد جنگجوی ها بین افغانستان، پاکستان، ایران، ترکیه، سوریه، عراق تقریبا آزاد است. همیش غیر قانونی است، شکل ای کاچاکی است، ولی فیلان جنگجوها رفت آمد دارن بین از ای کشورها و هر کشور که امرای او چندین کشور سرحد داره همه جنگجو از اونها هم را پیدا میکنه در این منطقه.
آقای سمپل گفت این اقدام ممکن روسیه را ترغیب کند تا وارد مداخله نظامی در افغانستان شود، ولی نه به گونه دهه 80.
به شکلی قبلی او نمیشه، امکان نداره که کسیم که بالاخره یک بار اونا خود تروز کردن افغانستان اشغال کردن او تر نمیتنن، ولی همچنان که ولادیمیر پوتین او نیکی او روس نمیتنه خود را به تفاوت بگیرن وقتی که اونها یک تهدیدی نو در حالتی شکل گیری را ببینن. این اخونی که مجبور هستن که اکسی عمل نشان بیدن.
عبدالقیوم سجادی عضو ولس جرگه افغانستان نیز میگوید که تندروان اسلامگرا از کشورهای مختلف به شمول آسیای میانه مثل نوزت اسلامی تاجیکستان، حرکت اسلامی ازبکستان و تندروان چینی قبل از ظهور گروه دولت اسلامی در افغانستان حضور داشتند. آقای سجادی همچنین گفت که با در نظر داشته روی کرده جدید میان ایالات متحده و ناتو از یک سو و روسیه از سوی دیگر، احتمال مداخله نظامی مسکو در افغانستان بعید نیست.
نوع رقابت تازه بین ایالات متحده آمریکا و ناتو از یک سو و روسیه از جانب دیگر هست. من فکر میکنم که اگر این روند همچنان ادامه پیدا بکنه، حضور نظامی روسیه در افغانستان منتفی نیست.
آقای سمپل همچنین گفت که یک جنگ منطقه‌ای در افغانستان در حال شکل گیری است.
به نظر ما متاسفانه در یک جنگ منطقه‌ای نو به حالتی شکلگیری است در افغانستان که به هیچ وجه مدود به مرزای افغانستان نیست، که این حقیقت داره که خود را مجاهدین میگه جنگجوهای چندین کشور به شمول روس و کشورهای آسیای میانه که داخل شدن در افغانستان، اینها فعالیت دارن در پولوی طالبا او برای آینده اونا هم اراده دارن که بالاخره از امو دریا تیر شوان او به او طرفی دریا بجنگن.
ولی علی نوریزاده رئیس مرکز پژوهشی ایران و عرب مستقر در لندن میگوید که با در نظر داشته سابقه تجاوز نظامی شوروی سابق بالای افغانستان، مسکو هیچ گونه علاقمندی مداخله نظامی در افغانستان ندارد.
من تصور نمی کنم روسیه اصولا در شرایطی باشه یا علاقه داشته باشه به اینکه دوباره در افغانستان اون تجربه خونین گذشته خودشو به نوعی تکرار کنه. الان درسته که جمهوری های اتحاد جماهیر شوروی سابق هم مرز افغانستان هستند، ولی روسیه خودش هیچ نوع مرز مشترکی با افغانستان نداره. هر خطری هم وجود داشته باشه در قندوز یا غیر از اون، روس‌ها ممکنه کمک بکنن به تاجیکستان یا به ازبکستان و در مبارزه با تروریسم اونا رو یاری برسونن، ولی خودشون به طور مستقیم وارد نمیشن.
احتمال مداخله نظامی روسیه در افغانستان در حال مطرح شده است که اخیراً گروه طالبان شهر قندوز را تسخیر کردند و برای چندین روز آن را در تصرف خود داشتند. به همین شکل درگیری‌ها در ولایت فاریاب حکومت ترکمنستان را واداشت تا مقامات امنیتی خود را تغییر و تبدیل کند. در این حال سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفته است که روسیه به حیث یک قدرت مطرح در منطقه میتواند در از بین بردن تهدیدات در برابر افغانستان و منطقه نقش مهمی ایفا کند. یکجا شدن تندروان اسلامگرا با گروه طالبان یگانه تهدید امنیتی برای افغانستان و همسایه‌های شمالی آن کشور نیست. گروه دولت اسلامی یا داعش تهدید مشابه برای افغانستان تلقی می‌گردد که از چندین ماه به این سو در برخی از ولایت‌های افغانستان به خصوص ولایت ننگرهار، هلمند و سرپل حاکمیت حکومت افغانستان را زیر سوال برده است.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
به ادامه گزارش ها می پردازیم. حکومت سوریه در ماه سپتامبر بیش از 1700 بم بیرلی را در مناطق مختلف آن کشور پرتاب کرد که در اثر آن حداقل 103 نفر به شمول 25 کودک و 15 زن کشته شدند. اما این احصایه ها هزینه های انسانی بمباران مناطق در سوریه را بیان نمی کند. جیمی دیتمر خبرنگار صدای آمریکا از سرحد میان سوریه و ترکیه گزارش فرستاده که برگردان آن را میرویس رحمانی تقدیم میکند.
احمد 13 ساله و نزار 11 ساله تا حد خوشبختند. بمهای بیرلی که از هلیکوپترهای اردوی سوریه پرتاب شده بودند، این دو را شدیداً زخمی ساخته، اما برخلاف بسیاری از کودکانی که در اثر بمباری های کورکورانه حکومت سوریه جانهایشان را از دست می دهند، احمد و نزار زنده مانده و در حال عادت کردن با زخمهایشان می باشند. احمد از ناحیه سینه به پایین فلج است. او به تازگی توانسته دستان و انگشتان خود را حرکت دهد، اما باقی بدن او برای همیش بدون حرکت باقی خواهد ماند. زمانی که او به یک شفاخانه ساحوی در مرز ترکیه که توسط یک نهاد خیریه تمویل می شد انتقال داده شد، ناامید به نظر می رسید. پدر و خواهر او در اثر یک انفجار در شهر حلب کشته شدند. علی احمد پرستار این شفاخانه است.
He was very aggressive. He was very, very angry and without any movement.
او بسیار پرخاشگر و خشمگین بود. دستان و پاهایش حرکت نداشت. او پس از انجام چندین عملیات و تداوی اکنون میتواند دستان خود را حرکت دهد. شما خود او را میبینید. او اکنون خوشبین به نظر میرسد. اما به نظرم او درباره فکر کردن با آینده و گذشته هراس دارد.
احمد خردسال تبسم بر لبان دارد و حرکت دستان خود را نشان می دهد. مادر احمد که با پسر یک سالش در کنار بستر احمد قرار دارد می گوید که احمد اکنون ویدیو گیم نیست، بازی می کند. احمد با انگشتش اشاره می کند که اکنون بهتر می باشد. بهبود وضعیت احمد نتیجه تعهد و فداکاری دکتران مهاجر سوری است که در این شفاخانه 47 بستری کار می کنند. شبکه حقوق بشر سوریه روز چهارشنبه گزارش داد که اردوی سوریه با استفاده از هلیکوپتر بیش از 1700 بم بیلری را در ماه گذشته پرتاب کرد. بم بیلری برای این خستین بار در جنگ داخلی سوریه در اگست سال 2012 استفاده شد. این بم که به بزرگی یک بیرل کلان است، مملو از مواد انفجاری چون TNT، پارچه های فلزی، نفت و یا حتی گازهای کشنده می باشد. شورای امنیت ملل متحد در فوریه سال 2014 با صدور قطعنامه استفاده از این بمها را محکوم کرد. از فوریه 2014 تا کنون حدود 9000 نفر در اثر حملات بمهای بیرلی جانهایشان را از دست دادند. به گفته شبکه حقوق بشر سوریه، 95% این تلفات غیر نظامیان و 1/3 آن کودکان می باشند.
كنت العب يعني انا ورفقاتي عم نلعب حديقه نزلت قذيفه.
نزار کودکی دیگر از هومس میگوید که او در بیرون از خانه با سایر کودکان مشغول بازی بود که صدای انفجار را شنید. او به سوی خانه دوید که انفجار دوم رخ داد. نزار 11 ساله دست راست خود را در اثر این انفجار از دست داد. دست چپش نیز شدیداً زخمی شده و هنوز هم محل اصابت چره در دست او نمایان است. دکتران این شفاخانه از دیدن این همه فاجعه در غم و اندو بسر می برند و در شگفتند که چرا 4 سال پس از آن که سوری ها علیه سرکوبی و به خاطر آزادی خواهی دست به اعتراض زدند، هنوز هم از عملات بمب‌های بیرلی، خشونت جهادی ها و اکنون حملات هوایی روسیه رنج می برند و کشورهای غربی نیز به وعده های خود با آنان وفا نکردند.
من دل زدم سر بستن آزدم سر بستن آزدم همه دانن که امیدی آبانی کنم کل و دامانی کنم کل و دامانی کنم
هفت، هفت روزه، هفته.
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنای صدای امریکا شنیدید. شما شنونده رادیو آشنای صدای امریکا هستید. ساعت 5:43 صبح به وقت افغانستان است. می‌پردازیم به آخرین گزارش این برنامه. در حالی که حملات هوایی روسیه در سوریه جنگ زده عناوین مهم خبرهای جهان را ساخته است، منتقدین اداره اوباما یک بار دیگر این مسئله را زیر سوال برده اند که آیا او در مورد منازعه سوریه خیلی به کندی حرکت کرده است یا خیر. آروپاندی خبرنگار صدای امریکا در مورد پاسخ رئیس جمهور امریکا در برابر این بحران گزارش فرستاده که برگردان آن را عبدالواجد عادل تقدیم میکند.
در حالی که روسیه میزایل های خود را در فضای سوریه شلیک کرد، رهبران جمهوری‌خواه ایالات متحده در این هفته رئیس جمهور باراک اوباما را با باد انتقاد گرفتند. میچ مکانل سناتور جمهوری‌خواه میگوید از اعلام جبری ختم جنگ علیه دهشت افغانی تا از کار انداختن لوازمی که باید به کار برده میشد تا اعتماد به سازمان‌های بین‌المللی غیر حسابده، سیاست خارجی رئیس جمهور به همان اندازه قابل پیش‌بینی بوده که به همان اندازه غیر مؤثر بوده است. مکانل رهبر اکثریت در سنای ایالات متحده به سخنانش ادامه داده گفت که قدرت‌ها مانند روسیه، چین و ایران همه در صددند تا از خروج ایالات متحده برای حصول هژمونیسم و رویای یک امپراتوری برای خیش استفاده کنند. اوباما در پاسخ به این انتقاد می گوید که مردم در صدد یافتن یک پاسخ خیلی ساده و کمبها اند تا در برابر یک معضله خیلی مشکل و مغلق ارائه کنند. او درس‌هایی را که از جنگ‌های ایالات متحده در افغانستان و عراق به دست آمد یادآور شد.
When I make a decision about the level of military involvement that we're prepared
وقتی ما تصمیم در مورد سطح دخالت خیش در سوریه میگیریم، در این صورت قضاوت ما به اساس این است که وقتی ما چیزی را آغاز میکنیم باید که ختمش کنیم. استیفن وین از پانتون جورج تاون میگوید این نمونه خوبی از کارهای اوباما میباشد. او یک تصمیم گیرنده واقع‌بین بوده و هر حرکت او حساب شده است و به اساس یک سنجش به این مسائل میپردازد. اشتباه او در کنار احتیاط است و احتیاط او به این معنی است که باید با آهستگی به پیش رفت، نه به سرعت. این از جمله کاراکتر این شخص می باشد. وین می گوید در حالی که شرق میانه از زمانی که اوباما قدرت را به دست گرفت حالا در وضعیت بدتری قرار دارد، اما نمی توانیم رئیس جمهور را نسبت به شکست درک شده خاصتا در سوریه ملامت کرد.
In a democracy you can't move without extended public support.
در یک دموکراسی نمیتونی بدون کمک دوامدار مردم کاری را به پیش ببری. او از حمایت مردم برخوردار نیست. او به انظار عامه نگاه کرد و دید که در برابر پاسخ نظامی از حمایت عامه مردم برخوردار نمی باشد. ماتیو دالک، استاد پانتون جورج واشنگتن، از بیل کلینتون رئیس جمهور قبلی مثال می آورد. او به خاطر عمل نکردن قاطع و عاجل در برابر مظالم سربی ها در کوسوو در اواخر سالهای 1990 مورد انتقاد قرار گرفت.
That military campaign from the air was seen as a success, even though
کمپاین نظامی از هوا یک موفقیت پنداشته شد، با آنکه برای سالهای زیاد منتقدین او می گفتند که او کار کمی یا هیچ را انجام نداد یا صحنه غایب بوده است. از گسترش ایبولا در غرب افریقا گرفته تا تندروان دولت اسلامی در شرق میانه، تحلیلگران به این نظرند که بالاخره پاسخ رئیس جمهور در برابر بحران مربوط به عوامل مختلفه از قبیل نشر آن در رسانه ها، حمایت عامه برای عمل و یا به طور ساده این که موضوع تا کدام اندازه برای قماندان سرالا مهم است می باشد.
فشرده خبرها را می شنوید. حمله دو مهاجم انتحاری مجهز به مهمات و سلاح سبک و سنگین به یک رستوران در کابل شام پنجشنبه دو کشته و سه زخمی بر جای گذاشت. بر طبق خبرنامه ریاست امنیتی ملی افغانستان، این دو مهاجم پس از داخل شدن به رستورانی در ساحه حوزه سیام امنیتی کابل با اسلحه‌شان شروع به گلوله‌باری کردند. ریاست امنیتی ملی نوشته است که دو تن از کارمندان امنیتی ملی که داخل رستوران مشغول صرف غذا بودند، مهاجمین را از پاتر آوردند و از کشتار مشتریان آن رستوران جلوگیری کردند. ناتو با ترغیب ایالات متحده آماده حفظ سربازان بیشتر در افغانستان فراتر از سال 2016 است. اما مقام‌ها پنجشنبه گفتند که این ائتلاف منتظرند تا اداره رئیس جمهور اوباما تصمیم خود را برای حضور وسیع‌تر نظامی در افغانستان اعلام کند. ده‌ها خبرنگار افغان مستقر در ولایت قندوز بعد از تصرف آن ولایت به دست طالبان به چندین ولایت دیگر از جمله کابل آواره شدند. نماینده ملل متحد حکومت وحدت ملی را برای لیبیا بعد از ماه‌ها مذاکرات دشوار بین دو حکومت رقیب در آن کشور آفریقایی اعلام کردند. ارقام خبرگزاری اسوشیتد پرس نشان می‌دهد که کم از کم 1399 زائر حج در حادثه زیرپایی شدن در نزدیک شهر مقدس مکه طی مناسک حج امسال کشته شدند. این ارقام 639 نفر بیشتر از ارقامی است که عربستان سعودی آن را اعلام کرده است. ایران گفته است که 465 زائر آن کشور کشته شده و مصر گفته است که 148 زائر و اندونزیا 120 زائر را از دست داده است. کمیته جایزه نوبل در استکهلم سویدن جایزه نوبل امسال در بخش ادبیات را به سویتلان الکسیویچ خبرنگار روسیه سفید اعطا کرده است. و لیونل مسی ستاره فوتبال آرژانتین و کلب بارسلونا اف سی و پدرش به خاطر سه مورد قضیه تخلف مالیاتی در اسپانیا محاکمه خواهند شد. این دو تن به خاطر فریبکاری مبلغ 4.5 میلیون دلار بابت پرداخت مالیات سالهای 2007 تا 2009 متهم می باشند.
شنونده های عزیز، آسمان کابل امروز آفتابی و بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 12 است. آسمان جلال آباد صاف، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 20 و قندهار بلندترین درجه حرارت 36 و پایین‌ترین 7 است. بخش اول برنامه دری رادیو آشنای صدای آمریکا در همینجا به پایان میرسد. نیم ساعت بعد باز هم در بخش دوم برنامه دری حضور می‌یابیم. تا این نیم ساعت همکاران ما بخش دوم برنامه پشتو را تقدیمتان می‌کنند. رادیوهایتان را دنبال کنید.